بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دانشجویان عزیز و گرامی و آرزوی سلامتی خودتون و خانواده و دوستانتون. قبل از شروع درس سوم دو نکته رو یادآوری کنم. اولا در ارتباط با تمرین هایی که عزیزان حل میکنن و فایل صداشون رو ارسال میکنن، اولا صداهای مقداری شفافتر، یعنی توی اتاقی باشید که یا در زمانی باشید که راحت بتونید بلند صحبت کنید. بعضی وقتا خیلی در گوشی هستش که انگار مثلا بقیه داشتن استراحت میکردن یا طرف اصلا نباید بلند صحبت بکنه، خب درست کلمات هم فهمیده نمیشه و خودتون هم فکر کنم در حال راحتی اون بخش رو بیان نمی کنید، واضح‌تر شفاف‌تر باشه. در مورد کلماتی هم که به کار می برید، همطور که توی درس هم توضیح عرض شده، بیشتر دقت کنید، یعنی چون منطق با تک تک این کلمه ها داره کار می کنه و ما رو عادت می ده که به کلمه ها دقت کنیم و گاهی وقتا نادرستی در نه تنها یک کلمه بلکه طبق همون مطالبی که در درس دوم بحث مغالطات داشتیم، گاهی وقتا این که در کجای جملمون وقف کنیم یا فشار و تمرکز لهجه و تون صدا بر کدوم کلمه باشه کلی معنا رو عوض میکنه. این هستش که فکر نکنیم همینطوری یه چیزی بیان بشه گویایی یه جوابی گفتیم. خواهش میکنم به جوابها دقت بیشتری داشته باشه. البته حالا اکثر از زنی که جواباشون رو ارسال کردن، اولا تاکید کنید به دوستان دیگرتون که در جریان نیستند یا هنوز شروع نکردن هم منظم درس ها رو با دقت بخونند و تمرین کنند و هم سوال و تمرین ها رو فایلاش رو ارسال بکنن، عقب نمونن از کلاس. و اینکه در تشکر میکنم از همه عزیزانی که ارسال کردن و موارد بعدی رو در مواردی، یعنی همون دوستانی هم که ارسال کردن، در مواردی اشکالاتی داره که فعلا فرصت این که به تک تک فایل های صوتی عزیزان جواب مستقل بدم گوش دارم میکنم و هرچی ارسال میکنی من مرور میکنم، یادداشت میکنم مواردی از اشتباهات عزیزان و نمره فعالیتشون رو، اما این که بخوام وقت بگذارم و تک تک جواب هاتون رو جواب بدم حجم زیادی از زمان رو میگیره با توجه به کلاس های متعدد دیگه و بحث های مختلفی که به هر حال بحث کرونا و اینجور چیزا هم هست. انشاءالله که بتونیم در فرصت مقتضی به جنبندی ها و رفع اشکال ها بپردازیم، ولی فعلا شما با برنامه درسی و توضیحاتی که داره بیان میشه انشالله همراهی کنید. و یک نکته دیگه هم که میخواستم یادآوری کنم، یک کتاب خیلی خوبی به نام منطق سوری هست که دکتر محمد خانساری نوشتن، از اساتید فرهیخته کشورمون بودن و دانشگاه تهران کتابی رو از ایشون چاپ کرد با عنوان منطق سوری که مال خیلی سال پیش هست، الان شاید چاپ مثلا سیوم این کتاب داره منتشر میشه و کتاب کمیابی شاید بخواید خودتون خریداری بکنید، اما به خاطر همین اوضاع کرونا دانشگاه تهران اومده و کتابخانه الکترونیکی خودش رو که در اندروید نصب میشه یا در گوشی ها نصب میشه، کتاب های منشور نشده دانشگاه تهران رو همه رو رایگان کرده و شما کلیه کتاب هایی که دانشگاه تهران چاپ کرده رو به راحتی میتونید فایلش رو درون خود نرم افزار کتابخانه دانشگاه تهران دانلود بکنید و استفاده کنید. منطق سوری دکتر محمد خونساری از بهترین کتاب هاییست که درس به درس میتونید در کنار مطالبی که داریم میخونیم به توضیحات مفصل و مثالهای بیشتری که ایشون توی اون کتاب بیان کردن مراجعه کنید، طبیعتاً در فهم مطلب بسیار کمک میکنه و جایگاه مطالب شفافتر و ماندگارتر خواهد شد. بسیار، به درس سوممون میرسیم که از صفحه 20 کتاب چه یا صفحه 19 این فایل پی دی اف شروع میشه، در ارتباط با مفهوم و مصداق. در حقیقت بحث مفهوم مصداق هم کمک میکنه به اصلاح نگاه ما نسبت به کلمات و به کارگیری درست اونها، و اینکه بعداً هم چه در بحث تعریف ها و اصلاح مفاهیم تصوری و چه در بحث استدلال ها و تصدیق هایی که به کار میبریم، کلن فهم درست مفهوم مصداق بسیار ضروری است. ابتدا من تعریف رو بگم. مفهوم یعنی آنچه که فهم میشود، یعنی همون صورتی که در ذهن حاصل شده، صورت ذهنی رو میگن مفهوم، میگن معنا. و مصداق آن چیزی است که مفهوم بر آن صدق کند. مصداق به آن چیزی میگویند که مفهوم بر آن صدق میکند، اون صورت ذهنی بر آن صدق میکند. طبیعتاً اگر ما داریم در مورد مصادیق خارجی صحبت میکنیم، محل صدق اون مصداق در جهان خارج هست. مثال هایی که کتاب زده از این قبیل هست. یعنی مثلا ما وقتی میگیم خودکار، یک مفهوم هست، خود خودکار، چون چیزی است که در ذهن شما تصوری رو از خودکار دارید، در نتیجه مفهومی داریم به نام خودکار، و مصداقی داره خودکار که همونطور که در دست قبل داشتیم، این مصداق قبلا وجود داشته، قبل از اینکه ما انسان ها اصلا درکی ازش پیدا بکنیم، و بعد از اینکه من با چشمم خودکار را میبینم، یعنی اون مصداق خارجی را میبینم، مفهومی از اون در ذهنم نقش میگیره. مصداق میشه اون وجودی که اون مفهوم برش قابل صدق هست. یعنی میتونم بگم این یک خودکار است. یا مثلا پیامبر، مفهوم پیامبر عبارت است از انسانی که از طرف خدا پیام خدا متعال پیام زندگی و سعادت رو برای انسان ها آورده، این شکل مفهوم. اما مصداقش یعنی اون شخصی که در عالم خارج و در جهان انسان ها دارای این ویژگی هست، که 124,000 مصداق دارد. مفهوم پیامبر مفهومی است ذهنی، اما مصداق خارجی 124,000 نفر هستند که از جانب خدا برای انسان ها پیامبر بودند، و از آدم اولینشان تا حضرت محمد صلی الله علیه خاتم و آخرین پیامبر اله. در ادامه به مفهوم جزئی و کلی اشاره میشه. ببینید، ما با مصداق ها در درس قبل هم یادآوری کردم که ما در علم منطق با مصداق ها که سرکار نداریم. علمی که با مصداق ها سرکار داره، علم فیزیک هست، شیمی هست، نمیدونم نجاری هست، دندون پزشکی هست، اینا با اون مصداق خارجی کار دارن. اما منطق، همونطور که تعریفش کردیم، گفتیم منطق خطکش ذهن است. علم درست فکر کردن و درست اندیشیدن هست. در نتیجه مصداق ها که جایگاه خارجی دارن چندان در علم منطق مهم نیستن. اگرم در جایی مطرح کردیم، با توجه به دقت هایی است که نیاز داریم مفاهیممون رو سر و سامان بدیم، باید به مصداق ها توجه کنیم. منتها تقسیم بندی ها و بحث ها و استفاده ها همه بر اساس مفاهیم اتفاق میفته. خود این مفهوم ها رو در یک تقسیم بندی مهم تقسیم میکنن به مفاهیم جزئی و کلی. تعریف بخوایم بکنیم، دوباره قبل از مثال اول تعریف کنیم. مفهوم جزئی مفهومی است که فقط بر یک مصداق قابل انطباق باشد. مفهوم کلی مفهومی است که بر مصادیق متعددی قابل انطباق باشد. این تعریف رو دقت کنید. مفهوم جزئی مفهومی است که فقط بر یک مصداق قابل انطباق باشه، و مفهوم کلی مفهومی است که بر مصادیق متعددی قابل انطباق باشد. البته این نظر مشهور علمای منطق هست. بعضی ها اخیراً دارن نقد میکنن این تقسیم بندی رو، و و بنابر استدلال هایی میگن مفاهیم همیشه کلی هستند و هیچ مفهوم جزئی نداریم. حالا کاری به اون تو و نقد فعلی ندارم. استدلالی که در این تقسیم بندی که همواره از زمان ارسطو تا امروز مشهور هست و مورد قبول اکثریت هست این هستش که ما مفاهیم رو به جزئی و کلی تقسیم کنیم. مثال کتاب هم مثال خیلی قشنگی دیگه میگه، مثلا وقتی که شما در یک مغازه یک کتاب داستان مشخصی رو از طرف میخواد به شما تحویل بده، میگید این کتاب داستان رو میخواهم. وقتی میگید این کتاب داستان رو میخواهم، در حقیقت دارید مفهومی از ذهن خودتون رو به ذهن اون فروشنده منتقل میکنید که او بتونه اون مصداق رو دست بگذاره و برداره از تو ویترین و به شما تحویل بده. اون مفهومی که شما به ذهن او منتقل میکنید یک مفهوم جزئی است، چون این کتاب داستان عبارت از یک مفهومی و حال جاش توی ذهن شماست دیگه. گفتیم کاری منطق کاری به اون مصداق خارجی کتاب داستان نداره. ما برای انتقال منظورمون به فروشنده خودمون که نمیتونیم دست بریم پشت ویترین انگوش بزنیم روی این کتاب بگیم که این کتاب اینو به من بده. اگه این کار بکنیم خب دقیقا انگوش روی کتاب میگذاریم، خب این مصداق رو دقیقا داریم مشخص میکنیم. اما وقتی نه، به طرف میگیم این کتاب داستان رو با اشاره بهش مشخص میکنیم، این کتاب داستان در حقیقت مفهومی است که جایگاهش در ذهن است، ولی خود فروشنده با اون اسم اشاره این وقتی که کنار هم قرار داده بشه میفهمه این کتاب داستان مفهومی است که فقط در یک مصداق خارجی قابل صدق هست. یا مثلا شما توی یک مغازه مانتو فروشی وقتی که برید بگید که این مانتو رو به من بده، یا اشاره میکنید به اون مانتویی که بالا نصب شده میگید اون مانتوی مثلا فلان رنگ رو به من بده، دقیقا فروشنده همون رو باید بیاره به شما بده. مانتو همینجا هم دوباره دقت بکنید، فرق هستش بین همین مثال هایی که اشاره کردیم، چون ممکن هستش از این کتاب داستان هم فروشنده چند تا داشته باشه، یه دونه شو داشته باشه توی ویترین از باب نمونه، یا مثلا مانتو فروشیه یه مانتو را توی ویترین قرار میده. وقتی شما به فروشنده میگید این مانتو رو من بده، همونی که توی ویترین هست که برنمیداره، میره از توی انبار یا قفسه ها یه دونه این اون رو برنداره به شما میده و شما هم قبول میکنید و خریدتون انجام میدیم میده. در این حالت اون مفهوم میشه یک مفهوم کلی. چرا؟ چون بر مصادیق مختلفی قابل انطباق هست. یعنی این مانتو در حقیقت هم اونی که توی ویترینه این مانتو به حساب میاد، هم اونی که توی قفسه از همین مدل هست این مانتو به حساب میاد. مثلا فرض کنید میرید توی مغازه لبنیاتی یا سوپری، به طرف میگید که این پنیر رو به من بده. وقتی میگید این پنیر رو به من بده، اگر که فروشنده دست برد و دقیقا از همون پنیر، مثلا پنیر میهن باشه، شما میگید مثلا یه دونه پنیر میهن من بده، حالا یه دونه پنیر میهن مفهوم کلی است، یه دونه پنیر میهن مفهوم کلی است، چرا؟ چون بر مصادیق مختلفی از پنیر میتونه منطبق بشه. اینجوری نیست ما فقط یه دونه پنیر میهن داشته باشیم که. ولی وقتی که شما اشاره میکنید میگید این پنیر میهن رو من بده، کتاب اینجوری داره توضیح میده که چیزهایی که با این و آن مشخص میشن مفاهیم جزئی هستن، ولی من با این مثالهایی که گفتم خواستم ذهن شما رو با دقت بیشتری روبرو کنم و در حقیقت وقتی که شما به فروشنده میگید این پنیر میهن رو بده، اگر جوری باشه که دقیقا همون این پنیر که شما میگید یا این کتاب که میگید این مانتو که میگید اگر یه دونه این همون رو هم ورداشت به شما داد، شما قبول نمی کنید، میگید نه من اون یکی رو نمیخواستم، فقط همین رو میخواستم، دقیقا یه پنیر میهن کنار اون برداره، بگید نه همون اونی که من اشاره کردم اونو به من بده، اون میشه یک مفهوم جزئی، چون فقط برای یه مصداق قابل انطباق هست اون مفهوم ذهنی شما. یا مثلا فرض کن وقتی میگید این کتاب داستان من بده، فقط همین رو میخواد، اگر دقیقا از همین کتاب یه دونه دیگه از تو قفسه برداره، میگید نه اون رو نمیخوام، همینی که تو ویترین هستش میخوام. در اینجور شرایط این مفهوم یک مفهوم جزئی هست. این مثال های مختلف را عرض کردم و این مقدار ذهن شما رو درگیر کردم تا فکر نکنید که مفهوم جزئی تعریفش اینه که مفهومی که با این و آن مشخص شده باشد میشود جزئی. خیر، مفهومی که فقط بر یک مصداق خارجی منطبق باشد رو میگن مفهوم جزئی. حالا گاهی وقتا با این و آن هست و گاهی وقتا ممکن هست با این و آن هم مفهومی همراه شده باشه اما هنوز کلی باشد. چرا؟ چون همطور که تعریف کردیم مفهوم کلی رو، گفتیم مفهوم کلی بر مصادیق مختلفی قابل صدق هست و در نتیجه این و آن هم ممکن هست با مانتو و لباس و کفش و پنیر همراه بشه اما همچنان مفهوم کلی باشد، به خاطر اینکه میتواند بر مصادیق مختلفی منطبق بشود. نکته دیگری که حالا اینجا خیلی بهش نپرداختن اما توی کتاب‌های دیگری مثل مثلا حالا کتاب دکتر خونسری گفتن این استش که مصداق‌ها حتما لازم نیستش که در جهان خارج وجود فیزیکی داشته باشن. مثلا حالا اگر فرض کنید ما مفهوم ذهنی داشته باشیم به نام کوه طلا، کوه طلا یک مفهوم ذهنیه دیگه، چند تا مصداق در خارج دارد؟ هیچی. آیا جزئی است یا کلی به نظر شما؟ اگر تعریف ذهنیتون اینجوری باشه بگید که مفهوم جزئی آن است که یک مصداق در خارج دارد، مفهوم کلی آن است که مصداق‌های زیادی در خارج دارد. اگه اینجوری تعریف کردید وقتی شما میگن کوه طلا جزئیه یا کلی، گیر میکنه ذهنتون، چون نه تنها مصادیق مختلفی در خارج ندارد بلکه حتی یک مصداق هم ندارد. در نتیجه تعریفی که اول عرض کردم رو با دقت توجه کنید. گفتیم مفهوم کلی مفهومی است که قابل انطباق بر مصادیق مختلفی در جهان خارج باشد، قابل انطباق باشد. حالا کوه طلا بر چند مصداق در جهان خارج قابل انطباق است؟ بر مصادیق فراوانی. کجا هستم؟ هنوز پیدا نشدم. هنوز در جهان خارج ما کوهی از طلا نداریم، ولی اینجور نیستش که محال باشه از نظر عقلی. از نظر عقلی محال نیست، میتواند کوههایی از طلا در جهان خارج وجود داشته باشد. حالا بعدها علم ممکنه به این پیشرفت برسه یا در کرات دیگر هم چه اتفاقی باشه، در جهان خارج کوههای مختلفی از طلا وجود داشته. دریای پر از مثلا ژله، یک دریایی از ژله چقدر در جهان خارج داریم؟ هیچی. اما مفهومش مفهوم کلی، چون بر مصادیق مختلفی در جهان خارج قابل انطباق هست. این هم یک تذکر بسیار مهم. از پایین صفحه 21 جزوه به یکی از مهمترین تقسیم بندی های منطق میرسن به نام نسب اربع. نسب اربع یعنی نسبت‌های چهارگانه‌ای که بین مفاهیم برقرار میشه. توی کتاب‌های دیگر منطقی هر جا ببینید میبینید این نسبت‌های چهارگانه یعنی تساوی، تباین، عمخصوص مطلق و عمخصوص منوج رو بین مفاهیم مطرح میکنند. یعنی همین توضیحاتی که پایین صفحه 21 میبینید میگه مصادیق ایرانی و آسیایی چه رابطه وجود دارد؟ یعنی چه؟ یعنی انسان‌هایی که ایرانی هستن با انسان‌های آسیایی چه ارتباطی دارن؟ خب یه ذره فکر کنیم متوجه میشیم که هر انسانی که ایرانی باشه آسیایی هم هست، متوجه هر انسانی که آسیایی باشه ممکنه ایرانی نباشه. یا مثلا اسب و پرنده چه رابطه‌ای دارن؟ آیا اسب‌ها پرنده هستن؟ پرنده‌ها اسب هستن؟ خیر، رابطه‌شون با هم تباین و کاملا جدا از هم. بنابراین توی شکل‌های خوبی که در صفحه 22 جزوه اومده در حقیقت با چند تا دایره این مفاهیم چهارگانه داره توضیح داده میشه. یعنی خود ما هم اگر دقت کنیم دو تا دایره را نسبت به یکدیگر وقتی بخوایم بسنجیم، این دو تا دایره چهار حالت میتونه داشته باشن. یا دو تا دایره کاملا رو هم قرار بگیرن، درست؟ دو تا دایره که کامل رو هم قرار میگیرن، اصطلاحاً در از نظر منطقی رابطه اینها رو تساوی میگیم. یعنی کاملا تمام افرادی که جزء دایره مثلا سبز هستن همونها جزء دایره قرمزن و هر چه دایره جزء دایره قرمز هست جزء دایره سبز هم هست. حالا سبز و قرمز که میگیم بخاطر اینکه شکلمون و توضیحمون دقیق‌تر باشه. از نظر مثالی هم فرض بفرمایید مثلث ها و سه ضلعی ها، بالاخره مثلث یک مفهوم ذهنیه، شکل سه ضلعی هم یک مفهوم ذهنیه. آیا می توانیم شکلی مثلثی پیدا کنیم که سه ضلعی نباشد؟ نه. سه ضلعی میشه پیدا کرد که مثلث نباشد؟ نه. هر چی شما مثلث ببینی سه ضلعی، هر چی سه ضلعی ببینی مثلث، هر چی انسان ببینی بشره، هر چی انسان باشد بشر است، یا هر چی بشر باشد انسان است. نه چی؟ این دو رابطه بین این دو مفهوم رو ما تساوی معرفی می‌کنیم از نظر منطقی که واضحه. یه رابطه دیگه دو تا دایره میتونن کاملا از هم جدا باشن، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن، هیچ مصداق مشترکی نداشته باشن. مثلا بین مربع‌ها و مثلث‌ها هیچ وزن مشترکی نیست، یعنی هیچ جا نمیتونی شما یه شکلی رو نشون بدید که هم مثلث باشه هم مربع باشه، هم انسان باشد هم سنگ باشد، هم فرض بفرمایید کودک باشد هم درخت باشد. اینا کاملا مفاهیم متباین و جدای از هم هستن. رابطه دوممون رابطه تباین هست. از نظر شکلی هم دو تا دایره جدا از هم میکشیم که کاملا از هم فاصله. رابطه سوم رابطه عموم خصوص مطلق هست. عموم خصوص مطلق منظور این هستش که این دو تا دایره یکیشون اطلاق داره نسبت به دیگری و بزرگتر و گسترده تر از اون یکی است، ولی دایره دیگر خاص اخص از اون هست، خاص‌تر هست نسبت به اون دایره. عموم خصوص مطلق یعنی یکی از این دو دایره درون دیگری قرار گرفته. در بین مفاهیم هم بسیار زیاد هست مثال برای این مسئله. حالا همطور که در فایل‌های قبلی هم عرض کردم سعی کنید مرتب برای این مباحثی که داریم می‌خونیم مثال پیدا کنید تا ذهنتون ورزیده بشه و تقویت بشه. و مثال‌های کتاب مثال‌های خیلی روان و گویایی است. رابطه چهارم هم اون خصوص منوج، یعنی این دو تا دایره همدیگر رو قطع می‌کنن، منتها هر کدومشون یه سری مصادیق مجزایی از اون یکی دارن. یعنی اگر مثلا ما دو مفهوم سنگ و سفید رو در نظر می‌گیریم، بالاخره یه بخشی اینا همدیگر رو پوشش میدن. سنگ هایی داریم که سفید باشن، سفید هایی داریم که سنگ باشن، ولی یه سری سفید ها هستن که سنگ نیستن مثل پنبه، یه سری سنگ ها هستن که سفید نیستن مثل سنگ خارا. یا مثلا فرض کنید بین در مباحث انسانی بخوایم مثال بزنیم، رابطه بین مرد و دانشمند. خب مردهایی داریم که دانشمند باشن، اما از اون طرف مردهایی هم هستن که دانشمند نیستن، دانشمندانی هستن هم هستن که مرد نیستن. در نتیجه رابطه بین مرد و دانشمند میشه همین رابطه اون خصوص منوج که به صورت دو دایره متقاطع با شکل نشونشون میدیم. پس این چهار رابطه رو همطور که گفتم اسامیشون خیلی مهمه و زیاد سر و کار خواهیم داشت: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص منوج. فعلا رمز خاصی رو براش در نظر نمیگیریم، اگرچه در پایین صفحه 23 بر اساس نمودار ون و مباحثی که در ریاضیات جدید مطرح بود، دوستانی که حالا ریاضی بودن یادشون هست که این مجموعه ها با هم دیگه همچین وجوه مشترکی رو داشتن. اما اون نکته مهمی که توی صحبت ها یکم بهش اشاره کردم این بود که این چهار رابطه رو در تمام کتاب های منطقی بین مفاهیم مطرح می کردن. یعنی می گفتن که مثلا مفهوم سفید با مفهوم سنگ رابطه شون چیه؟ اون خصوص منوج، همونطور که الان گفتم. منتها کتاب شما این نکته رو اضافه کرده ولی این دقت رو به کار برده که در حقیقت این مثلا رابطه اشتراک در بعضی موارد بین خود مفهوم سنگ و مفهوم سفید که نیست، بین مصداقهای این مفاهیم هست. نداری توی این دو سه صفحه گذشته مرتب کتاب کلمه مصادیق مفاهیم رو داره. مصادیق مفاهیم این توضیحی که گفتم رو الان ذهنتون یه مقداری گیج میشه، فعال میشه، سه صفحه برگردید عقب، دوباره درس رو از روی جزوه با دقت بخونید، متوجه میشید که نکته‌ای که کتاب به کار برده واقعا نکته دقیقی هست که مصادیق مفاهیم با هم دیگه این نسبت ها رو دارن. یعنی مصادیق دو مفهوم انسان و سنگ هستند که با هم تباین دارن، مصادیقشون یعنی چه؟ یعنی اون چیزایی که در خارج انسان هستند هیچ کدومشون در عالم خارج سنگ نیستن و برعکس، اونایی که سنگ هستن انسان نیستن. خب اونایی که سنگ هستن، اونایی که انسان هستن، اینا مفهومن یا مصداقن؟ خیلی واضحه که مصداقن. یعنی اون چیزی که ما به عنوان انسان بررسی میکنیم ببینیم سنگ است یا خیر، اون چیزی که ما به عنوان دانشمند بررسی میکنیم ببینیم که مرد است یا زن، اون چیزی که ما به عنوان مثلا ایرانی بررسی میکنیم ببینیم آسیایی هست یا هندی، اینا مصادیق خارجی این مفاهیم هستند. و این دقت کتاب به جا هست. البته شاید همه عزیزان الان متوجه این دقت نشن، ولی همطور که عرض کردم بارها و بارها باید این بحث ها رو تمرین کرد و با مثال های مختلفی با دوستاتون هم مرتب در حال گفتگو باشید که اشتباهات و اشکالات یکدیگر رو هم سعی کنید متوجه بشید و به هم تذکر بدید. تمرین های رو بالای صفحه 24 داریم که با دقت جواب بدید به من توی فایل صوتی که ارسال میکنید. میایم به پایین صفحه 24 که این نسبت های چهارگانه رو در مفاهیم و طبقه بندی مفاهیم میگن چه کاربردی داره. این کاربرد مهم رو داره. ما الان درسمون درس زیست شناسی نیست که اینجا بخوایم بگیم موجودات جاندارن، گیاهن، پستاندارن، بیمهرن، فلان. این تقسیم بندی مربوط به درس زیست شناسی هستش، ولی میخوام بگم که این شکل رو برای چی اینجا اوورده؟ برای این که متوجه بشی منطق که بارها بارها داریم میگیم منطق علمی هست که به درست اندیشیدن ما کمک میکنه، یکی از جاهای مهم دخالت منطق اینجاست که میگه ببینید شما اگر میخواید طبقه بندی و تقسیم درستی رو انجام بدید باید این کار رو بکنید که هر جا میخواد یک تقسیم بندی بشه، اولا رابطه‌ای که یک مفهوم کلی نسبت به مفاهیم جزئی بعد از خودش پیدا میکنه، و همین الان این کلمه جزئی هم که گفتم یه تذکری از کنم، الان من توی توضیحم گفتم یک مفهوم کلی نسبت به مفاهیم جزئی. ببینید الان توی همین شکلی که توی صفحه 24 میبینید موجودات که مفهوم کلی تقسیم میشه به دو بخش، موجودات مادی و موجودات غیر مادی. موجودات مادی تقسیم میشن به جاندار و بی جان. خب این مفاهیم همشون کلی هستن دیگه، چون بر مصادیق بسیار زیادی قابل انطباق هستن. و مفهوم جزئی گفتیم مفهومی هستش که فقط بر یک مصداق قابل انطباق باشه. پس در هیچ کدوم از کلماتی که تو این صفحه میبینین ما مفهوم جزئی نمیبینیم. پس چرا من توی صحبتم گفتم یک مفهوم کلی نسبت به مفاهیم جزئی زیر مجموعه خودش؟ دلیلش این استش که ما گوشه همین صفحه یا اگه دفتری جزوه چیز دارید گوشش یادداشت کنید که مفهوم جزئی دو اصطلاح داره در علم منطق. یه مفهوم جزئی حقیقی هست، همین مفهوم جزئی که چند صفحه قبل خوندیم، مفهوم جزئی که فقط بر یک مفهومی که فقط بر یک مصداق قابل انطباق باشد اصطلاحاً بهش میگن مفهوم جزئی، یا مفهوم جزئی حقیقی اصطلاح منطقیشه. اما یه اصطلاح دیگه هم داریم از مفهوم جزئی و اون مفهوم جزئی اضافی هست. مفهوم جزئی اضافی یعنی چه؟ یعنی یک مفهوم کلی که زیر مجموعه یک مفهوم کلی وسیع تر باشد رو به اون مفهوم جزئی که مفهوم کلی که محدوده کمتری از افراد رو در بر میگیره بهش میگن مفهوم جزئی اضافی. در نتیجه الان کلمه موجودات این یک مفهوم کلی است، موجودات مادی در این حالی که دوباره یک مفهوم کلی است اما نسبت به موجودات میشه مفهوم جزئی اضافی. دوباره موجودات مادی مفهوم کلیه چون بر مصادر مختلفی قابل انطباقه، تقسیم میشه به جاندار و بیجان. این جاندار و بیجان هر دوشون مفاهیم کلی هستن چون بر مصادر مختلفی قابل انطباقن، ولی همین مفهوم کلی رو از نظر منطقی میتونیم مفهوم جزئی اضافی هم بنامیم. جزئی اضافی یعنی یک مفهوم کلی که زیر مجموع یک مفهوم کلی وسیع تر از خودش قرار بگیرد رو بهش میگن مفهوم جزئی اضافی، که در این حال مفهوم کلی هم هست. داشتیم این توضیح رو عرض میکردیم که هر مفهومی که میخواد تقسیم بشه به چند تا مفهوم زیر مجموعه خودش باید نسبت به اونها رابطه امخص مطلق داشته باشه. یعنی اگر ما جاندار رو تقسیم میکنیم به حیوان و گیاه، جاندار رو تقسیم میکنیم به حیوان و گیاه، باید حتما حیوانات و جانداران نسبت به هم امخصوص مطلق باشن. جانداران باید اعم باشه، حیوانات باید اخص باشه، گیاهان نسبت به جانداران همینطور باید باشه، جاندار باید اعم باشه، گیاه باید اخص باشه، تا بعد درست باشه که ما جانداران رو بکشیم و یا آکولات باز کنیم بالاش بنویسیم جانوران، پایینش بنویسیم گیاهان. و نکته مهم بعدی این استش که بین اقسام مختلفی هم که بالای هم قرار میگیرن باید رابطه تباین باشه، رابطه تباین باشه. یعنی هیچ فردی از حیوانات نباید زیر مجموعه گیاهان باشه، هیچ فردی از گیاهان نباید زیر مجموعه حیوانات و شامل حیوانات باشه. مهرداران با بی‌مهره‌ها به همین صورت. منتها مثلا تو قسمت بعدی ببینید پرندگان، خزندگان، پستانداران، دوزیستان، اینجا می‌بینیم که مقداری تقسیم بندی دوچار مشکل میشه. چون مثلا فرض کنید ممکن هست که یه پرنده داشته باشیم پستاندار هم باشد، مثل فرض کنید خفاش، درست؟ یا مثلا فرض کنید که خزنده داشته باشیم که دوزیست هم باشه، حالا نمیدونم بزمجر رو جزء این قرار میدن یا خیر، ولی برحال انواع اقسام انواع حیوان، حالا من اطلاعاتم در این زمینه خیلی نیست، اما در هر قسمتی مثلا فرض کنید که ماهی داشته باشیم که جزء پرندگان به حساب بیاد، ماهی های پرنده ممکن هست در جایی به عنوان یک مواردی از تداخل بین اینها به حساب بیاد. تا حالا این مثال هایی که گفتم بعضیاش خیلی خنده دار ممکنه باشه، بگید که این که خیلی واضحه که اون ماهی پرنده در حقیقت جزء ماهی ها طبقه مندی میشون، تا حالا پره هم دارد و چند متری هم میتواند بپرد. در صورت این نکته از نظر منطقی باید در نظر باشه که بین اقسام مختلفی که توی یک مفهوم زیر مجموعه یک مفهوم کلی قرار میگیرن حتما باید رابطه تباین و جدا بودن کامل باشه. و آخرین مطلب بسیار مهمی هم که در پایین صفحه 25 بیان میشه و برای ورود به بحث تعاریف مهم هست، تشخیص مفاهیم ذاتی و عرضی هست. این رو از این جهت میگن که گاهی وقتها میشه ما با بررسی و تحلیل یک مفهوم با ویژگی هایی روبرو میشیم که از اون مفهوم جدا نشدنی هستند و حتما همراه اون مفهوم هستند. مثلا فرض کنید فلز بودن یک ویژگی هست که همراه با سرب و آهن و مس و اینا هست. بالاخره فلز بودن یک مفهوم کلی است، سرب و آهن و روی و قلع و طلا و نقره و اینها هم انواع مختلف از فلزها هستند. به هر حال اون فلز بودن یک ویژگی اصیل و عمیق و ذاتی هستش که در تمام اینها هست. یعنی نمیتونید شما مس رو و آهن رو در نظر بگیرید اما فلز نباشن. اینجور ویژگی ها رو اصطلاحا میگن ویژگی ذاتی، ویژگی که کاملا درون یک نوع و موجودی هست و به هیچ عنوان ازش جدا نمیشه. اگر شما اون ویژگی رو ازش بگیرید، دیگه اون موجودی که تصور کردید نمیتونه باقی باشه. یعنی مثلا شما گلابی رو میتونید تصور بکنید که میوه نباشد؟ آخره گلابی یکی از انواع میوه ها هستش، زیر مجموعه جنسی به نام میوه ها هستش. اگر شما بخواید میوه بودن رو از گلابی بگیری، خب چی میمونه تهش؟ یک گلابی که مثلا روی کاغذ کشیدید، اون که مسخن مسلمن اون گلابی مد نظر شما نیست. اما مثلا اگر فرض کنید که پرواز کردن رو ما در نظر بگیریم، آیا ویژگی ذاتی پرنده ها هست؟ مثلا ما پنگوئن رو هم در نظر داریم به عنوان پرنده ها در طبقه بندی میشه، یا شترمرغ هم طبقه بندی میشه، اما میبینید که پرواز نمی کنن. یه مقداری دشوار میشه، یعنی همطور که ملاحظه میکنید، تشخیص مفاهیم ذاتی و عرضی، ذاتیات یعنی اون ویژگی ها و مفاهیمی که درون یک نوعی انقدر عمیق و ریشه‌ای هستند که اگر جدا بشن دیگه حقیقت اون نوع از دست رفته و هویت اصلی اون نوع رو ما داریم با اون مفهوم ذاتی بیان میکنیم. عرضی ها اونایی هستن که خیر، اگر گرفته بشوند هم همچنان اون نوع به نوعیت خودش باقی هست. نوع که میگم، حالا در صفحه بعد یه مقدار مثال ها واضح تر میشه براتون. نوع منظورمون چیه؟ انسان یک نوعه، آهن یک نوعه، پنگوئن یک نوعه، اینا انواع یعنی مجموعه ای از افراد که دارای ویژگی های ذاتی مشترکی هستند رو ما یک نوعی طبقه بندی میکنیم. طبیعتاً تشخیص ویژگی‌های ذاتی از عرضی خیلی مهم هست. در همه علوم هم این مسئله اثرگذار میشه، یعنی همین نکاتی که پایین صفحه 25 بیان میکنه، میگه بالاخره در مورد انسان، ذاتیات انسان چیست، این سؤالی هستش که کل علوم بشری رو زیر و رو میکنه. واقعاً این سوال یه سوال 3-4 کلمه‌ای بیشتر نیست، اما تمام علوم زندگی ما انسان‌ها رو زیر و رو میکنه. اگر درک ما نسبت به انسان اشتباه باشه به سمتی میریم، درست باشه به سمتی میریم. راه پیامبران و رسالت پیامبران در از همین جا شروع میشده میشه و هدفشون رسوندن انسان به ذاتیات حقیقی او هست که برگرفته از معنویت محض و نورانیت الهی هستش که در دنیا و آخرت باید تجلی پیدا بکنه، و هزار قصه دیگری که در مسائل مختلف اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تربیتی و مدیریتی و همه حضور پیدا میکنه این قصه. ولی در صورت در بالای صفحه 26 میبینید که این چند مفهوم رو برای شما یک کمی توضیح میده. میگه که مفاهیم ذاتی 3 تا هستن، نوع و جنس و فصل. مفاهیم عرضی هم 2 تا هستن، عرض خاص و عرض عام. برای اینکه راحت تر بفهمیم این تیکه کتاب رو از شماره 3 شروع بکنه، یعنی 5 تاست دیگه، 1, 2, 3, 4, 5. اول 3 رو دقت کنید، بعد 1 و 2 رو، بعد 4 و 5 رو. تو شماره 3 چی میگه؟ میگه که ویژگی های ذاتی که بیانگر گونه های مختلفی از یک جنس هست بهش نوع میگن. توی توضیحات هم گفتم، مثلا ما فرض میکنیم میگیم پنگوئن، بالاخره این پنگوئن یک مجموعه ای از افراد که دارای یک ویژگی کامل، ویژگی های ذاتی کاملا مشترکی هستند رو ما طبقه بندی میکنیم، در مجموعه پنگوئن قرار میدیم. دیگه پنگوئن کاملا با اسب متفاوته، با تخم مرغ متفاوته، با آهن متفاوته. همشون درسته که اینها موجود هستند از نظر یک جنس کلی به نام موجود، هم پنگوئن موجود است، هم فلز موجود است، هم انسان، هم اسب، هم کاغذ. اما وقتی این مقداری نزدیک تر بشیم، میبینیم پنگوئن برای خودش یک نوعی داره، اسب یه نوعه، آهن یه نوعه، اینا همه انواعی هستند. وقت ویژگی های ذاتی مشترکی که چند تا از نوعها رو زیر پوشش خودش قرار میده بهش میگن جنس. شماره 1 رو نگاه بکنید،
یک جنس در حقیقت یک ویژگی، مجموعی از ویژگی های ذاتی است که میان چند نوع یک چتری درست میکنه که چند نوع رو زیر پوشش خودش قرار میده. یک جنس، مثلا جنسی داریم به نام حیوان، این جنس حیوان اسب ها و پنگوئن ها و نمیدونم شتر مرغ ها و انسان ها و همه انواع حیوانات زیر مجموعه این جنس قرار می گیرن. پس جنس یک مفهوم کلی است که بیانگر ویژگی های ذاتی مشترک بین انواع مختلف هست، به این میگن یک جنس. مثلا فلز یک جنس هست که هم مثل آهن و قلع و غیره که اینها نوع هایی هستند زیر مجموعه جنس فلز قرار می گیرن. اون وقت چه ویژگی هایی باعث میشه مس از آهن جدا بشه؟ آهن از قل، قل از سرب، سرب از روی، روی از طلا، طلا از نقره. این ویژگی های ذاتی که بین مس و آهن فرق ایجاد میکنه به اینا میگن فاصله. پس ببینید الان همینجا میتونید کنار همین جزوه یک کلمه فلز بنویسید بالا، این میشه جنس. زیر فلز دو تا خط بکشید، یکی بنویسید مس، یکی بنویسید آهن. مس و آهن هر کدومشون یه نوع هستن، در چتری که اینا رو در بر میگیره یک جنسه، و اون وقت بین مس و آهن چه فرقهایی هست به اونا میگن فصل. ما نمیبینیم فصل رو، فصل قابل دیدن نیست ولی قابل فهم هست. بالاخره میفهمیم که فرق مس و آهن چیه، فرق بین طلا و نقره چیه، اما دقیقا چجوری باید بیان کرد فصل ها رو بسیار پیچیده است. یعنی فصل دقیقی که بین مس و طلا و آهن و سرب و روی و غیره و غیره جدا ایجاد میکنه چی هست، بیانش خیلی پیچیده است. فصلی که مثلا بین قوچ و میش و گوسفند و بز جدایی ایجاد میکنه چیا هست، یکم پیچیده است، ولی همه اینها زیر مجموعه های حیوان هستن. پس جنسی که مجموعی از انواع رو در بر میگیره، مفهوم کلی هست که در برگیرنده تعدادی از انواع هست، شد جنس. هر کدوم از انواعی که زیر مجموعه این قرار میگیرند و دارای ذاتیات مشترکی هستند میشن نوع. فرقی که بین این ذاتی این نوع و اون نوع هست بهش میگن فصل. در شماره 4 و 5 هم به بخشی از ویژگی‌های عرضی اشاره میشه که به هر حال مس مثلا یه ویژگی عرضی داره، آهن یه ویژگی عرضی داره. ویژگی عرضی مس چیه؟ رنگ قشنگش هست. حالا مس رو نمیشه کاری کرد که رنگش عوض بشه، چرا؟ مس های رنگ شده هم داریم. آهن رو نمیشه کاریش کرد که مثلا زنگ خورندگیش عوض بشه، چرا؟ آهن هایی میشه یه مقداری روشون کار کرد که اون حالت زنگ خورشون کم بشه. حالا با ترکیبی ممکنه بگید که نه اون دیگه فولاد میشه، هر که با آهن متفاوت هست. به هر حال ویژگی های عرضی که در ذاتیات نیستن و به نوعی خارج از ذات یک نوع به حساب میان رو ما زیر مجموعه عرضیات دستمندی میکنیم که این عرضی ها گاهی وقتا مخصوص همون نوع هست، گاهی وقتا مشترک میان چند نوع هست که بهش میگن عرض عام. در حال مثلا انسان یه سری ویژگی های عرضی داره که مخصوص خودش هست، مثل اینکه انسان آموزش پذیر هست، یعنی اون مجموعه ای از آموزش ها، نگید حالا میمون ها هم آموزش پذیر هستن، بخشی از آموزش ها هستش که کاملا مختص انسان هاست و این ویژگی ها عرضی هستن، ذاتی انسانی نیستش که آموزش پذیر باشه ولی ویژگی های عرضی. یا مثلا اینکه انسان توانایی شعر گفتن داره، توانایی شعر گفتن از ویژگی های عرضی هستش که مخصوص انسان هاست دیگه، در میان حیوانات شعر سرودن نیست. اما این ویژگی با اینکه عرضی هست و ذاتی نیست مخصوص انسان هاست دیگه، پنگوئن ها و میمون ها و غیره ها این ویژگی عرضی رو ندارن. اما عرض عام یک مجموعه ای از ویژگی هایی که ذاتی نیستن، یعنی عرضی هستن، عارض بر یک نوع به حساب میان، اما مشترک میان چند نوع هم هستن. حالا همون مثال بالا، مثالی که بالای صفحه داشتیم بین مس و آهن و قلع و غیره، مثلا هادی الکتریسته بودن، این که برق رو به خوبی رد بکنن، یکی از ویژگی های عرضی عام انواع مختلفی از فلزات هست که همه اونها این ویژگی رو دارن. یا مثلا بین ببر و پلنگ و غیره و غیره، این که گوشتخوار باشن یک ویژگی عرضی اونها هست که چندین نوع از گوشتخوارها و حیوانات درنده میبینیم که زیر مجموعه و دارای این ویژگی عرضی هستن. بنابراین ممکن هست حالا این دیکه هایی که داخل کادر آبی بود برای شما یکم دشوار باشه، اما در درس های بعدی مواردی هستش که با این مفاهیم سر و کار خواهیم داشت. تمرین های صفحه 26 رو حتما حل کنن عزیزان با دقت، و تاکید هم میکنم یه مقدار ذهنتون رو توسعه بدید و به مثال های بیشتری از کتاب، یعنی بیش از کتاب، ذهنتون انشاءالله کار کنه و فعال بشه. دوستان دیگرتون رو حتما فعال کنید و به درس و همراهی با مطالب درسی دعوت کنید. موفق و معید سربلند باشید. خدا نگهدارتون.